حاکمیت طالبان زندگی میکنه دیگه شما طالب هستید.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 3 ساله زنان افغانستان را نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانند که زنان افغانستان 3 سال است به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنند. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونند نادیده بگیرند.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها رای حل بنبست در افغانستان است.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش افرازی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظی از این که یک نشست خوب است، بله یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران و نمایش مجموعه لباس جیوجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره راه یافت، دستاوردی که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی با استقبال تیم ملی کرکت، اتن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرده هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کان درد خوشالای زایده چې افغانستان په لومړي ځل دوه دره سلریش نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړ او بنگلاديش ته ستري مات ورکړه.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را برای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکت زمان در پار در خوشحالی فعلا امدغ یو اگه در چه منگه ارتا خوشحالی دیشو زکر نور خو وطن که در پولیتیکل انستیبیلیتی در زنانه یا در جنکه و تعلیم بانی در بندیز و نور در اقتصادی مشکلاتو ندی.
در یک بازی پرهیجان به روز 3 شنبه، تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود. اما در این میان جای قشر بزرگ از جامعه خالی بود. زنان. با باور خیلی از منتقدان، نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تاکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تضمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگین کرد و عده‌ای هم گفتند ورزش را سیاسی نسازید.
ان شاء الله مون با کوشش هم دای هدف هم داده چی خوز دلیگ و خپل وطن نوم نور هم اوچد رو اطول رو غار و پنماندگی دیر زیاد منن نه و پا دیه انشالا روان لوبو که هم داده چی خوز دلیگ و ستاسو دو سپورت نه ستاسو دو دواگانو نه همیشه مون تا دعا کری در مون دوم سپورت کری و نره منن نه و انشالا لبگل دیر چمتو ده پا دیه چی روان لوبو که دینا هم خوز دلیگ و خپل هیوات تا نوری
خوشحالی نیم راورده شد. الله تعالی لبریا و نبرخمن لرخ ده تعالی کامیاب راستانه که هم دقا کامیابی سی ده اوز حسیل سوی دام دیری لوی لاست راورین دیست افغانستان نم پنریوال دگر باندی رالورسو خدای تعالی دې همیشه هم د سرلوړی لري. ډیره مننه ټولو ملګرو ته، دې مال خو سلامونه وایا، ټولو ته مبارکي ورکا او الله تعالی هم کامیاب لره.
ټولو ته به انشاء الله مبارکي ورسومه، مننه خوشاله
اوسه. خدای ملسه په مخه په مخه.
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سطح بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارند، با هم تجلیل میکنند و تماس های تصویری میگیرن و نمیفهمم دیدار میکنن و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم، ما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
مرضیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه نهایی چقدر خود را شریک می دانند؟
اما بیشتر خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم دیگه. ما بیشتر خوش هستم وقت که قهرمانای ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باورش کردن نمی تانستیم که ما می تانیم در سال بست بهترین چهار برای دیگه. من بسیار زیاد افتخار میکنم سر اما تیم ما.
و سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره دی کرکت تیم که په ګوتو شمیر یو یولس لوبغاړي لوبیږي، تقریبا 15 یا 18 لوبغاړي وی سرجم زید هیواد نه چې د هیواد په نمایندګۍ سره آلتا دوی لوبي وکړي. همدغه لوبغاړي د افغانستان بیرغ ژوندۍ ساتلای دی، د افغانستان بیرغ دوی په ژوند کې دی، موږ تاسو وینو دوی په جامو کې دی او بیرغ د افغانستان هم شره پیږي. زه فکر کوم چې موږ تاسو باید کرکت د سیاست نه لګلري وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو د لودل ټول امریکا راغلی و دغه امکانات سره دغه بمونو سره دغه راکټونو سره دوی ونه شوکه چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي. او موږ تاسو به توقع د یولسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون د نجونو په مکتبونو کې نشي راوستلی. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل په اکسپانیټي کې، تاسو راشه همیشه غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې، د افغانستان بیرغ همیشه دوی پورته کړی د سپین بیرغ، خو تاسو دوی په راس کې نه وینئ. او دا چې دوی د مقاومت سره غږیږي، ګوره دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی. او دوی چې ورسره غږیږي دو خاطره چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عمل ته موجود دی، همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي. نو زه فکر نه کوم چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو، انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې ولې د نجونو مکتبونه بندي. نو راځئ چې دغه د خوشحالي سره یو ځای وساتو. منفي ګیري چې موږ تاسو همیشه ورته راوړو، زه فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کیږي. سر باید تشویق شي موږ تاسو هم دغه لوبډله آیا یولس کسیزه کسب دوی وشي کړی چې کوم بدلون رامنځته کړي، خو غږونه پورته کوي د نجونو په خاطر باندې. همیشه ما دیدیم که صدر خود بلند کرده گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین که درس بخوانند. همیشه که در اکس خود کدام جایی که نوشته کرده بیرق افغانستان را استفاده کردن دیگه. من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن.
ببینین خیلی ها، من اول یک چیز میخوام بگم، خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست، ورزش از سیاسی نکنن. یک ویدیوی احمد مسعود دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست، تبریک به تیم کرکت، بسیار یک ویدیوی شرم‌آور بود. من دیدم، من میخوایم بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است. من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم و هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است و بنای امو سیاست های امو کشور میباشه و بخصوص وقتی تو یک ورزشکار خیلی مطرح هستی، 100% کلشی سیاسی است نسبت به تو، چون تو نمایندگی از کشور میکنی، نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی، از خیلی چیزهای دیگه. و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم، چون تل یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم. یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه، مردم همدلی میکنن و ساپورت میکنن ورزشکارا را. پس ما چی میتونیم در برابر این انجام بتیم؟ در برابرش ایستا که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هست و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یکی از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد، مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بدن، به سمتی که هیچ کس قربانی نشه و سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه و حالا خیلی چیزهای سیاسی دیگه. او یک ورزشکار بود، میتونست بگه که من سیاسی نمیشم، اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره و مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرزی همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا میداند.
اصلا گوره به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی، ما نمیتونیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب ها زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین. از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن. حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خود کت افغان ها ما و شما شریک میسازن، ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم، مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم.
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که به گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل آجندای شامل آجندای بحث است و در صورتی هست که در افغانستان نه حکومت مشروع وجود دارد، نه یک ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمان صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومتی قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در اون جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که من تذکر دادم در وجود و حضور گروه طالب در افغانستان نیست. یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره بر اساس ظلم و استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنان در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنن و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنن. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشاندنی سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شوند و به میز مذاکره بنشینن. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است به سازمان ملل، به نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنن، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنن و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، اما دنیای را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرن و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و معامله پشتی پرده از نشست دوحه حذف میکنن و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرن.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست و شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان، میگوید که در نشست مجازی با رزمنی دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکانلو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 اکتبر ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و مسخارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکارلو میخواهد که امرای ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواهیم که اشتراک بکنیم، ما تاییدی خود روان بکنیم. من امرای اکتداد دوستا و خانمایی که امرشان از نزدیک کار میکن مشوره کردم و گفتم که عکس‌العمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. به خاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوها نبود، بالاخره مشوره دوستان بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان باید مستقیم به سمعشان برسانیم تا اونا آگاه شون و بدونن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و از همه که مهمتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوحه چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنا بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوحه روی دست گرفته، همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پروسی را که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحران‌هایی که فعلا افغانستان امرایش روبرو است و دست پنجه نرم میکنه بتونیم که رای حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پروسی را که باید همه شمول می بود و در تعامل با همه جناح‌ها پیش می رفت، شما را بسیار انحصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودین و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دادین و گروه زنان و جامعه مدنی و گروه های سیاسی همچنان در یک موقف قوی شما قرار دارین به خاطر از اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه دوحه چطور پیش بره.
و خبر از یک نشست دیگر در ویانا، روز چهارشنبه این هفته، روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوحه را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغانها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق، یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت، گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیره. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمی دهند. ذاکر جلالی، رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون 3 دور این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشی و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند رای حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مانسا مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، بلی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست، به دلیلی از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتند، دومی که جنبش های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که وجود حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتند، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتند، ولی اینکه رسانه ها باستاب دادند، من فکر میکنم که اضافه گویی کردند در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت های قضایای سیاسی افغانستان همه روی یک آجنده و یک رابرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنه، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرح که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که بازم یک طرح ناکام میباشه. گرچن نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که حتمانی پروسه جریان میداشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهتهای مختلف تفاهم گرفته شد و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن، این تلاش قابل قدر است، ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست، خلاها و نواقص خود را دارم.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم. بریم به کشور همسایه ایران. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چرا اش را از سحر زند خبرنگاری که در لندن است پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن حق، محدودیت دارن در حق طلاق، در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنها نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن. چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟ یه مسئله مهم دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم اینه: جمهوری اسلامی از هر ابزاری که بتونه استفاده میکنه تا خط قرمزهاش رو به مردم نشون بده که شما اگر پاتون رو از این خط قرمزها جلو بذارین، ما با شما برخورد میکنیم. و وقتی که همچین شرایطی حاکمه، ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که یک رئیس جمهور، یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟ این به مردم این امید رو خواهد داد که بله، وقتی که یک زن میتونه رئیس جمهور بشه، پس زنها میتونن از حقوق بیشتری برخوردار باشن. و خب این امیدی ایجاد میکنه که در حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی این امید یک چیز خیلی خطرناکه، چون اونا میدونن تا وقتی که مردم امید داشته باشن، اونا نمیتونن حرف زور سرشون بیارن. جمهوری اسلامی مثل طالبان که دست مردم رو توی خیابون‌ها جلوی مردم میبره، مردم رو میکشن، میخواد از هر ابزاری استفاده بکنه که این امید رو از مردم بگیره، که خط قرمزهاش رو به مردم نشون بده.
و خبر از دنیای مد: جیورجی آرمانی مجموعه مد لباس پاییز و زمستان 2024-2025 خود رو روز سه‌شنبه در پاریس به نمایش گذاشت. سرودی از زیبایی همیشگی مروفایت ها. با 89 طرح متفاوت، کل مجموعه به مروفایت اشاره داشت. این برند در وبسایت خود توضیح داد که این دیدگاه طراح 89 ساله ایتالیایی احساس نیاز گسترده با آرامش و به دنبال کیفیت آرام و صمیمی را به نمایش گذاشته است. در این بیانیه آمده است: مروفایت ها از نظر زیبایی آرام، از نظر تاریخی با ماه، آب، خرد، پاکی و عشق مرتبط هستند. این مجموعه شامل ترکیب لباس‌های متفاوت از جمله لباس‌های مجلسی و دامن‌های درخشان بود. نمایشگاه‌های مد لباس پاریس تا 27 جون ادامه خواهد داشت و برندهای از جمله دیور، شنل، بالنسیاگا نیز در این برنامه هستند. از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه‌های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم دارد. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه میمان آزادی هستم.
سهیلا جان، از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجالای زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سرشار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پروژیسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانه به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرش تره تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد به یاد دارین امو روزه؟
خوب سعید به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، به خیل اول در شروعش سلام علیکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که ما خواندیم باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر را با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها بیاد داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب ما مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که ما وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک‌های کلتوری و کمک‌های بشری به داخل افغانستان و کمک‌های کلتوری به افغان‌هایی که خارج از وطن زندگی می‌کنند مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید او قدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر ما یاد کرد و گفت که ما وقتی ترا در پهلوی نتاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، ما مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر ما یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که ما واقعا وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیف جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دگه اینا کلشان همکارای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دگه محمد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن، ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دگه نام ها هم هست، ولی حال در عجله همین نام ها رو برتون گرفت.
شما در پالوی ازی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو چی در دری درباره نوشته های خود بگوین؟
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرش رو قدر حساب کنم. در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار من در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم و اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجارب بسیار بسیار نه تنها تجارب بلکه مطالعات من در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه حیوات، روزنامه انیس، مجله هنر. اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن به خاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، درباره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها من فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونم قدر تانستم که امور را تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما او چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که ما واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از او بر طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ویزه جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که در شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبار به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونم رو در ذهن خود گرفتم و بعد از او خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخواند و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخواندم. بسیاری وقتا مانایش رو نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه. حتی ما طفل چهارم در آلمان تولد شد، او تا دو نیم ساله بود که ما هیچ بیرو کار نمی کردم. اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و ما به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که ما کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر فراک مرکز رادیو آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکنم و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکنم.
و حال فعلا مصروفیتی که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرروشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و اما ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده. یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلات که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از من تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانایی رو می دیدم که متوجه می شدیم به کمک نیاز دارن و یا حداقل به می که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی اتحادیه بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و ای بار ما وقت دادم برای یک مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتون بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید اتمن وطن خود ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که من فکر میکردم که در این سالها من تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر من به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که ما رابطه بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از ما پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بیم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت‌های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل‌ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت تایی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا میامدن تا کارخانگی رو خلاص نمیکردن اجازه نداشتن که پروساتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن، ولی اولادای من اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگر نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمام این سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از تقدیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکردیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خوند به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما بعد ازی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود بلکه زندگی هموطنای ما. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود با دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که